خب بسم الله الرحمن الرحیم. خوش به این آقا جنوب خوش بده. بحث ما توی این قضیه منطقه الفراغ بود. عرض کردیم که مسئله منطقه الفراغ مسئله جدیدی بگید نیست. حتی علامه هلی هم در نهایت الوصول الى علم الاصول جلد 5 صفحه 131 این بحث رو مطرح کرد. ولی خب این بحث خیلی توسط فقهای بعدی جدی گرفته نشده. در دوره معاصر مرحوم ناینی در تنبیه الامه لا تنزیه المله و مرحوم امام هم نه در یه جای خاص تو لابلای مباحثش این مبحث رو جدی گرفتم و دنبال کردم و شهید صدرم به صورت جدی رو مطرح کرده و بعد عمدتاً تو شاگردای اینا دیگه مورد بحث قرار داده. شاهدای شهید صدر و همینطور شاگردای امام هم تو این بحث وارد شدن و بحث کردن به این شکل. و الا مسئله جدیدی نیست.
اینا رو
با هم اختلاف داره.
من واقعا مخالف این دو نظر هستم دیگه. فقهای فرمود اصلی اول.
بله؟
اصلا مخالف این
کدوم دیدگاه؟
همون
دیدگاه شهید صدر منطقه الفراغ. ببین یه مسئله است، یه پاسخش پاسخ شهید صدره، یه پاسخش مثلا پاسخی که از عبارات امامینا استفاده میشه. پاسخ ها فرق داره. مسئله جدی و قدیمی و این مسئله از دو جا برمیخیزه. یک، وقتی فقه رو میخوای تعریف کنی بگی ما من فعل من افعال مکلفین الا وله حکمان، خب این تمام افعال مکلفین رو میگیره. خب یه سری از افعال در زمان حضور معصوم بودن، ادله منصوصه آیین و روایت دارن، اما خیلی ها که اون موقع میگید نبودن، اینا خب آیه روایت ندارن اما جز افعال مکلفین هستن. خب اینجا چه کار باید کرد؟ بالاخره اینا تو موضوع فقه هم و مردم رو رجوع میدید به فقیه. خب این فقیه بیچاره از کجا بیاد به اینا جواب بده؟ این که آیه و روایت نداره، درسته؟ یکی اینه. یکی هم برمیگرده به قضیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اون اولی الامر منکم یه جنبه، خب اول معصومین هم ائمه، بعد در طول ائمه میشن، دقیقه در طول ها نه در عد، در طول ائمه میشن فقها. خب حالا وقتی مراجعه میکنیم به این فقهایی که در طول ائمه اولو الامر شدن، ما چی رو باید اطاعت کنیم؟ اینا بر چه اساسی باید به ما بگید امر کنن؟ اونایی که منصوص خب واضحه، اونجایی که منصوص نیست اینا بر چه اساسی باید به ما امر کنن تا ما از اونها اطاعت کنیم؟ بنابراین هم به یه معنا ادامه بحث اولو الامر و اطاعت اولو الامر، هم به یه معنا ادامه بحث موضوع فقه که اینا رو در جلسه اول توضیح دادم. این دفعه دیگه واسه حرف بزنی جواب نمیدم. حالا بگو یکی هم رو دد نزن.
اولی در
بحث عرضی طولیه. اونی که اونا اشکال میکنن میگن معصومه، منظورشون در عرض اهل بیت و طرف مقابل هم اینو منکر نیست. و اونایی که فقیه رو اولو الامر میدونن منظورشون طولیته. اینو تو بحث ولایت فقیه دنبال کنید، بحث ما نیست. آقای مؤمن تو کتاب الولایت الالهی اینا رو بحث کرده، میتونید مراجعه کنید ببینید. خب به هر حال ببینید این بحث به جای مختلف میکشه، ما اونا رو نمیخوام، ما خب خود این قسمت اصولش رو کنیم، اما چون به اونا مراجعه در اون حدی که بحث اینجا جا بیفته عرض میکنیم. خب بعد به هر حال این دوتا مسئله منطقه الفراغ رو برای ما مسئله کرد، مسئله ای که خیلی قبل از ما علامه هلی هم متوجه این مسئله شده بود. تک گزاره های مثلا محقق کرکی هم متوجه این مسئله هست، تو کتاب قاطعت اللجاج فی هلل خراج به این اشاره میکنه که اینو مردم باید به ما مراجعه کنن و ما باید بگیم چقدر مالیات بگیریم نگیریم چیکار کنیم. ولی به صورت یک کتاب رایج نیست. دوباره نهانی تو تنبیه الامه لا تنزیه المله و امام و بعد هم شهید صدر. بعد در جلسه دوم توضیح دادیم که در پاسخ به این مسئله سه تا دیدگاه وجود داره که حتی یکیشو شما میتونید حذف کنید چون مال اهل سنته، ولی دو تا دیدگاه تو فقهای شیعه تو اینایی که بحث کردن ما دیدیم. یه دیدگاه به سه مرحله میکنه. تشخیص و اجرا. البته به این شکلی که من میگم تو عبارات اینا نیومده بگن یک تشخیص دو تشخیص اجرا. من میگم عباراتی که این گروه از فقها دارن میشه در این قالب تبیین کرد که اینا یه تشریع قائلن، یه تشخیصی اجرا. تشریع مال خداوند، خداوند تشریع کرده و بعد به اذن خداوند پیامبر هم تشریع کرده و این تشریعات با ختم نبوت تمام شده دیگه، تشریع بی تشریع. اون روایاتی که اول کتابات قرآنی براتون خوندم، کتاب حدیث جامعه، اونا هم نشون دهید تشریعات تمام شده. فقها کارشون تو مرحله دومه، مرحله تشخیص، که باید برن حکم الله رو، این اون حکمی که شارع تشریع کرده، تشخیص بدن و به دست بیارن. این تشخیص فقط محدود به طهارت و نجاست و شکیات نماز و اینها نیست، بلکه حتی همون مالیات و بقیه هم فقها ها باید تشخیص بدن. همه رو باید برن تشخیص، حکم الله رو در جمعی افعال تشخیص بدن. بعد که رفتی شما فقی تشخیص دادی، مرحله اجرا میرسه. در مرحله اجرا یه وقت شما شانس میاری، شما حداکثر مفتی هستی، میان به شما فقی مراجعه میکنن، میگن حکم الله رو به ما خبر بده. شما هم تحقیق کردی، میگی آه من به شما اعلام میکنم حکم الله اینه، من تحقیق کردم به این رسیدم. یا نرسیدی میگه احتیاط کنید، مثلا احتیاط کنید، احتیاط واجب میگه الاعلام فالاعلام، برید تو ملک دیگه تا یا احتیاط کنید بگید. اما یه وقت شما در مرحله قاضی هستی، مردم دچار تنازع شده، میان پیش شما میخوان شما حل نزاع کنید. یه وقت در مقام حاکم هستی، میان سراغ شما میگن آقا اسلام رو برای ما اجرا کن. اینجا شما در مقام اجرا هستی. خب وقتی در مقام اجرا یا در مقام قاضی قرار میگیری، شأنت فقط شأن اعلام نیست، میخوای انشاء کنی، شما قاضی، باید فیصله نزاع بدی. اینجا در مقام اجرا یه اتفاقاتی میفته که در مرحله قبلی نبود. مثلا تظاهر، شما دو تا حکم داری، نمیتونی همزمان اینها را بگو اجرا کنی. هر دو هم تشخیص دادی، یا همین حکم رو تشخیص دادی اراده تشریع خداونده، هم اون رو تشخیص دادی اراده تشریع خداونده، ولی نمیتونی هر دو رو با هم اجرا کنی. خب در مقام اجرا دچار تظاهر میشی، یا موضوعات مستحدثه ای پدید اومده که این موضوعات مستحدثه تو آیات و روایات نیست، موضوعات جدید است. ولی اگر شما حالت عادی هم اینا اباحه داره، ترخیص داره، ولی اگر شما مردم رو آزاد بذاری، بعد ببینید یکی از اون اغراض اهمی که شارع داره زمین میخوره. مثلا میدونی شارع سلطه کافر بر مسلم رو اجازه نمیده، اما اگر مردم رو الان تو قضیه تنباکو آزاد بذاری، بگی ها از هر تنباکو خواستید بخرید، نخواستید نخرید، اباحه رو بدی، اینجا اون غرض اهم شاره که عدم سلطه کافر بر بگو مسلم باشه زمین میخوره. و شما به عنوان حاکم جایگاه این نیست که فقط به اونا خبر بدی حکم الله اینه، اون میشه افتا، باید بیای اقدام عملی بکنی، جلوش وایسی. خب اینجا بیای مثلا حکم میکنی. این بحث حکم حکومتی اینجا تولید میشه برای گروه اول، یعنی در مرحله تنفیذ و اجرا، چه در بحث تزاهم، چه در موضوعات مستحدثه، چه در حوزه مباهات. اینجا شما در مرحله تنفیذ اگر در جایگاه حاکم شهر باشی، میتوانی حکم کنی و این حکمی که میکنی بر همگان لازم الاتباع، یا حداقل هیچ کس حق تضعیف او را ندارد، ولو او فقیه دیگری باشد. او تو بستیت نداره، بستیت دست شماست، او هم نباید کاری بکنه که حکم شما تضعیف بشه. اینا یه گروه هم. پس اینا هم منطقت الفراغ دارن، ولی چجوری منطقت الفراغ را پر میکنن؟ با تشریع پر نمیکنن. این خیلی مهمه، چون فرق اینا با اون دیدگاه شهید صد تو اینجاست. اینا منطقت الفراغ رو با تشریع فقیه پر نمیکنن، بلکه تشریعات رو خداوند انجام داده، حالا در قالب عناوین اولیه، عناوین ثانویه، نمیدونم امور فردی، امور اجتماعی. فقیه میره اینها رو چیکار میکنه؟ تشخیص میده. بعد در مرحله تنفیذ ایده و چیزهایی که تشخیص داده در مرحله اجرا که قرار میگیره، اینجا میتواند جلوی حتی یک واجبی را بگیره. خوب فرقا رو دقت کنید، یعنی میتونه یک واجبی را به خاطر واجب دیگری که اهم میداند جلوش رو بگیره، حتی یکی از واجبات مهم را، مثلا حج را، نماز را، اینا واجبات مهم هم از ستون دینم دعائم اسلام هم. ولی یک غرض دیگری هم از اونم از دعائمه و به نظر این فقیه اون از این اندشاره بگید اهم بوده. نگاه میکنه اگه بذاره الان حج اجرا بشه اون اهم به اندشاره زمین میخوره، اینجا میتونه حکم حکومتی کنه و جلوی اون حج را بگید ببنده. دقت کنید محدود به اباحات نیست گروه اول، حتی واجبات، حتی الزامیات، ولی از اون بر تشریع برای فقیه قائل نیست، بلکه در مرحله تنفیذ و اجراست. این دوتا نکته رو دقت، حالا مسئله که همه شد دارد، این دوتا نکته رو دقت کنید. پس یکی گروه اول، دارم برجسته سازی میکنم، خودش رو محدود میکنه به تنفیذ، تشخیص و تنفیذ، از اون طرف محدود نمیکنه به اباحات. در مقابل گروه دیگری از فقهای شیعه هستند، این اگه خواستید کامل ببینید قشنگتر از همه معالم الحکومه آیه سبحانی این دیدگاه رو تبیین کرده، که به نظر من دیدگاه مرحوم امام و صاحب جواهر هم همینه، ولی خب ایشون قشنگ تبیین کرده. در نقطه خب این گروه، گروه خب خیلی از فقهای شیعه اصلا به این بحث نپرداختن که ما بخوایم بهشون نسبت بدیم، ولی گروه دیگری پرداختن و نظر متفاوتی دادن که میشه شهید صدر و منتبه. آقای
خویی
چی ها؟ حالا آقای خویی رو بعد میگه، فعلا الان واردش نشه. بله آقای خویی رو بعد میگه.
پس چهار تاست؟
نه همون سه تاست، تو شیعه هم دو تاست. مطالب بعد میرسم به این که الان دوباره با دسته اول تو قسمت احکام و حکمتش رو دارن، اینا هم مثل دسته اول تشریع رو میدن به خدا، بعد فقیه میره تشخیص میده، کار فقیه تو مرحله تنفیذه، اما در این حیطه تنفیذ چه اختیاراتی داره اختلاف داره، اینا رو بعد میگم که الان قاطی نشه. در مقابل فقهایی هستن که این منطقه الفرار رو که میخوان حل کنن، اولا فرق میذارن بین حوزه الزامیات و ترخیصیات. در حوزه الزامیات میگن شارع جعل کرده، تشریع کرده، تمام. اما در اباحه های لا اقتضایی شارع تشریع نکرده، تشریع رو واگذار کرده به فقیه. این فرق اوله. گروه اول تشریع رو به فقیه نمیداده، اما اینا تشریع را در اباحات بگید لا اقتضایی به فقیه میدن. به عبارت اخرى در این قضیه منطقه الفراغ اون وجوب اطاعت ولی امر را، ولی هم از اون فقیه را نمیبرن در مرحله اجرا، نه نمیبرن در مرحله اجرا، بلکه میبرن تو خود مرحله تشریع. اما کدوم تشریع رو به فقیه میدن؟ اباحه‌های لا اقتضایی ترخیصی. این یه فرق اساسی. اونها این آیه هارین هم همین قبلی از ما به این توجه کردن که این تفاوت دیدگاه وجود داره توی نوشته‌های مختلفی که بود، هم سید کاظم، همین سید علی اکبر، هم خود آیه سبحانی، من دیدم به این توجه شده، این حساسه دیدن که گروه اول تشریع رو نمیذاشتم، فقیه از تشخیص میومد، حالا اگر عهده‌دار تنفیذ میشد اختیارات هم پیدا میکرد، اصلا حاکم داشت، ولی این دسته مقابل همون تشریع رو به ولی امر میدن، به فقیه میدن، بوتا فقط در کجا؟ غیر الزامی، در عباد، یعنی اونجایی که شارع تکلیف مباشری جعل کرده فقیه حق تشریع بگید نداره. مثلا در حج فقیه حق تشریع نداره، شارع وجوب حج رو تشریع کرده، اما اون جایی که تشریع نکرده اباحه گذاشته، مثلا مالیات، گمرک، اینها تشریعش هم با کیه؟ ولی امر. این یه نکته مهم در تفاوت این دوتا با هم. حالا تضام، تضام خیلی اختلاف نیست، تضام مثلا اون جایی که اختلاف ها دقت. خب پس اولین جایی بود تشریع تو گروه اول به فقیه داده نمیشد، انشا داده میشه، منتها انشاش در مرتبه تنفیذه، در مرحله اجراست. اما اینا تشریع رو قائل میشن، منتها نه مثل سنی ها، مثلا ماوردی هم تشریع قائل میشه، ولی اون خیلی گفت تشریع در حوزه بگید اباحات قائل. دومین تفاوت این میشه که بعد وقتی که میاد توی مرحله تنفیذ، گروه اول وقتی در تنفیذ اختیار رو به حاکم میدن، همه جا رو میدن، حتی جایی که شارع تکلیف مباشری داره، اما اینا همه جا رو نمیدن. یه سری اباحات لااقتضایی بود که از خود تشریع دادن به فقیه، که خب طبیعتا از تشریع با خودش بود، چه برسد به تشخیص و اجرا. اما در باقی موارد فقط دو جا برای فقیه به اصطلاح حق به چیز قائل میشن، بگید حکم قائل میشن. یکی در موارد تزاحمه، که اگر در مرحله اجرا چند تا تکلیف مباشری با هم بگید تزاحم پیدا کرد، فقیه اینجا میتونه بیاد یکی رو بر دیگری مقدم بکنه. یکی هم در موضوعات مستحدثه است، اینجا هم به فقیه میگم که فقیه میتونه عهده‌دار بشه و وارد بشه و حتی حکم الزامی بکنه یا حکم الزامی رو تغییر بده، اما دیگه خارج از این نه. لذا بین اون مبنای گروه اول، البته اگر اینطور که توضیح مثل امام اینا فکر کنن، با این مبنایی که شهید سعید دارن رابطه عموم و خصوص منوج میشه، از یه جهت شهید سرینا اوسع میشن، چرا که وجوب اطاعت ولی امر را نه در مرحله تنفیذ بلکه در مرحله تشریع هم قائل شدن، در تشریع مباحات، اونجایی که تکلیف مباشری نبوده. از طرف دیگه اون گروه دسته اول چون در مرحله اجرا محدود به مباحات و چی بود موضوعات مستحدثه و تزاحم نمیشن، حتی در موارد الزامیاتی که از قدیم بودن برای شارع برای حاکم حق و حکم قائل میشن، از این جهت اونها اهم میشن از این دیدگاه، ولو بدون تزاحم. نه نه، لذا آیه شهیدی بحث زیبایی داشت، عطاله خود چیز شد، ولی خودتون ببینید که آیا ولی امر میتواند حکم و حکومتی انشاء کند که اساسا جلوی وجوب حج را بگیرد. این یکی از نمونه های این تفاوته. خود همین آیه حائری هم توضیح داده، تو همین جزوه رو مطالعه کنید اقسام رو میگید. به خاطر اینکه ما ولایت ولی امر را محدود به عناوین ثانویه مثل تزاحم نمیدانیم، همانطور که پیامبر وقتی حاکم بود برای پیشبرد اغراض اهم شارع در امر حکومتی میتوانست ورود کنه بدون اینکه مقید به عناوین ثانویه هم باشه، حتی تو اولی میتونست ورود کنه و جلوی واجبی را بگید بگیره، دقیقا ولی امر میتونه همین کار بکنه، مگه در جایی که دلیل بگید خاص وارد شده باشه که این از مختصات
رسول الله تشریع داشت که میتونست در عرض
نه نه الان تو حج که رسول تشریع نمی کرد اصلا. مثلا ولی پیامبر ببینید، پیامبر وقتی که جلوی مثلا حج رو چندین سال مسدود شد و حج نرفتن، پیامبر اونجا تشریع که نکرد، پیامبر یه حج رو با یه مراسمی میخواست با یه آدابی میخواست که بعد در نهایت توی بیعت رضوان اونها قبول کردن، بعدم عمل نکردن. تو اون احکامی که پیامبر از اونها تو بیعت رضوان میخواست تشریع پیامبر انجام نداد، همش مال مرحله بگی اجرا بود، مال اجرا بود. همون کاری که پیامبر میتونست بکنه و به اصطلاح در مرحله اجرا داریم بس با تشریع نیست، در مرحله اجرا میتونست بکنه و میتونست جلوی وجوب رو بگید بگیره، یا وقتی اومدن مسجد درست کردن اومد مسجد رو خراب کرد، همونطور که پیامبر مقید نبود در مرحله تنفیذ و اجرا به یکی از عناوین بگید ثانویه یا تظاهر، فقیه هم در زمان غیبت همینطوره، محدود به عناوین ثانویه و تظاهر نیست و این باعث میشه که رابطه حالت منوج پیدا کنه. یعنی تو حوزه تشریع منطقه الفراغ چیزی رو برای فقیه قائله که گروه مقابل قائل نیستن، چون اصلا تشریع رو به فقیه نمیدن. از این طرف تو مرحله تنفیذ و اجرا گروه اول چیزایی برای فقیه قائلن که منطقه الفراغ قائل نیست. این میشه منوج. اینجا جا داره که یه اشاره به حرف آقای خویی عاشق جوادم بشه. آقای خویی عاشق جوادم در ارشاد الطالب جلد اول مکاسب محرمه، اینها هم همون تشریع تن تشخیص اجرا رو قائلن. این تشریع رو برای رسول الله قائلن، فقیه از برای خدا قائلن و بعد تشخیص کار فقیه از مرحله تشخیص شروع میشه. اما مرحله اجرا چه اتفاقی میفته؟ در مرحله اجرا اینها حکم ولی امر رو محدود به ظرف تزاحم میدونن، محدود به ظرف تزاحم میدونن. در نتیجه میگن رسول الله در مرحله اجرا میتونست حکم حکومتی بکند که جلوی حکم اولی را بگیره ولو عنوان ثانوی نیاد، اما فقیه اگر بخواد بگید این کارو بکنه جلوی حکم بگیره باید حتما یه عنوان ثانوی احراز بشه. لذا تو دستبندی اولیه مثل آیه تبریزی و امام اینا یه طرف قرار میگیرن، ولی تو مرحله اجرا که میرسن مثل آیه تبریزی و امام متفاوت میشن. نسبت بین اون چه که آیه تبریزی اینا قائلن با اون چه که شهید صد قائلن میشه عموم خصوص مطلق. دقت میکنی؟ اونی که امام اینا قائلن با اونی که شهید صد قائلن میشه عموم خصوص منوج، ولی اونی که آیه تبریزی اینا قائلن با اونی که آیه صد قائلن میشه عموم خصوص مطلق که ملاحظه میشه، کما اینکه با امام اینا هم میشه دوباره عموم خصوص مطلق. توی صوت مقاصد محرمش ایشون یه مثالی میزنه، شاید دیگه تو کتاب نباشه، چون وقتی ایشون ولایت بحث میکنه بحث ولایت تقیه، بعد اونجا که داره بحث میکنه بعد میگن خب آقا ایشون حسبیه موثق حاله دیگه، بعد میگن آقا جهاد چی میگه با ولیم چی میگم میگه خوشا همه رو که گفتی با ولی فقیه، پس چه فرقی که از شهداش کام کنه، چه فرقی میکنه بین ولایت فقیه شما با ولایت فقیه امام؟ شما که همونا رو داری میگی، یعنی هر چی امام داره میده به ولی فقیه شما هم که داری میده به ولی فقیه، مثلا جهاد رو هم دوباره میدی چی رو هم میدی چی رو هم میدی، پس چه فرق میکنه؟ میگه فرقش اینه. یه مثالی تو درس میزنه، این مثاله مثال خیلی عالیه. ایشون چی میخوام بگم؟ میخوام فرق این دو گروه دسته اول رو بگم که اون آیه خوینا معلوم بشه. ایشون میگه آیه تبریزی میگه فرض کنید یه خیابون اینجا هست، الان توی این خیابون نه عسر و حرج است نه چیزی، الان هیچ کدوم این عناوین نیست، نه ضرر نه عسر و حرج، ولی میدونیم اگه این خیابون رو الان تعریض نکنی 5 سال دیگه به حدی میرسه که خطر جانی ایجاد میشه. الان خطر جانی نیست، عرفاً خوف خطر جانی صد نمیکنه، خوفش هم صد نمیکنه، ولی میدونیم این اتفاق میفته، ولی این عرفی نیست، خوف خطر جانی صد میکنه. اگر بذاریم 5 سال دیگه این کار انجام بدیم باید چند برابر از بیت المال هزینه کنیم. خوب دقت کنیم، الان خوف جانی نیست، 5 سال دیگه خوف جانی میاد، ولی اگر 5 سال دیگه ما بخوایم اینو تعریض کنیم باید از بیت المال کلی هزینه کنیم. تا اینجا فهمیدیم؟ حالا یه خیابون رو میخوایم تعریض کنیم، یه کسی اینجا خونه داره حاضر نیست خونش رو واگذار کنه که اینجا تعریض بشه، نمیفروشیم. من به شرط اینو کار ندارم، بحث فقهیشو میگم، قیمت متعارف هم میدیم نمیفروشه. خب آیا ما اینجا میتونه حاکم شهر اعمال حکم کنه یا نمیتونه؟ میگه حالا اینو من میگم، این تیکه رو ایشون نداره، به شهید صد بگی میگه حوزه مباحاته میتونه، به امام بگی چی؟ تعریف خیابون حسین مباد شارع در مورد خیابان ها و مسیرهای عمومی، این که عرض اینها چقدر باید باشه میدونم، اون که مقدمه شه، اصلش اینه که این مسیر عبور و مرور باید چه اندازه باشه. شارع در مورد مقدار مسیر عبور و مرور ضابطه ای نداده، میشه منطقه تون فرا رها کرده، آزاد گذاشته، این میاد تحت حکم حاکم از نظر کی؟ که تشریعش هم دیگه میشه با حاکم. بعد ایشون میگه از نظر سید که منظورش امام سید دامزلو، ولو الان عنوان خوف خطر صدق نمی کنه عرفن، ولی همین که شما میدونید 5 سال دیگه اگه بخوای خرج کنید باید چند برابر از بیت المال خرج کنید، برای این که چند برابر از بیت المال بعدن هزینه نشه، بر شما لازم میشه حکم حکومتی بدی و اینجا رو تعریض کنید. حتی باید قیمت متعارف رو به اون صاحب خود بدن ها، اینو من کانال میدن میدن، باید اون رو بدن جا خودش. اما باید. ولی رو مسلک مختار تا زمانی که عنوان خوف خطر عرفاً صدق نمی کنه آیه تبریزی میگه شما اجازه چنین حکمی نداری. حتی لازمش وایسی یکی بمیره، همین که خوف خطر عرفاً صدق کرد کافیه، مردن نمیخواد. خب اینم از این. پس بنابراین این سه تا وجه رو تبیین کردیم. اون وجه وسطی که در کتاب‌های حائری اومده که بعضی میگن وجوب اطاعت کل تکلیف یست و من ولی امر فی جمیع الامور، چه حکم تکلیف مباشری داره چه تکلیف مباشری نداره، علی ظاهر تو شیعه کسی این رو قائل نیست و این رو فقط ماوردی در اهل سنت گفته. خب اینم راجع به این قصه. آدرسشون ننوشتم، من جلد اول ارشاد طالبه تو بحث ولایت فقیه پیدا شد. عرض شد که اینم راجبه. خب یه نکته هست، سدید به نظر من، آیا حائری نظرشون نیستا، من اونی که نظر خودم میگم شما فکر کنید، هر سدیدگاه من تحت فراغ رو حل کردم، چه اونی که شهید صد داره میگه، چه اونی که امامینا میگن که تشریع رو میارن و بلاتن تو اجرا، و چون اختلافی که بین امام و آیه تبریزینا تو مرحله اجرا و تنفیذ وجود داره، هر سه این رو حل کردن که بالاخره یه جاهایی هست که در افعال مکلفین بگید هست و در این حال اینجا ما نصی نداریم، اینجا چه باید بکنیم، این هر سه پاسخ دادن. اینطور نیست که فقط شهید صد پاسخ دادن، همه پاسخ دادن، یا بگیم اینا رها کنیم. منتها این نحوه پاسخهایی که با هم پاسخهایی که دادن بگید متفاوته، راهکارا فرق میکنه، و الا اینکه همه‌شون قبول کردن که در هر فعلی که برای مکلف پیش میاد انسان باید به فقیه مراجعه کنه و اون فقیه باید حکم رو به اونها بگه و اونها موظفن که از فقیه تبعیت کنن. اما اینکه چجوری این کار انجام میشه، از نظر شهید صد فقیه حتی تو مرحله تشریع هم ورود میکنه، متا در احکام ترخیصی، این اونها که تکلیف مباشری از طرف شارع نیامده، اما از نظر مقابل در تشریع نیست، از تشخیص و اجراست. بعد دوباره تو اجرا از نظر شهید سینا سه گروه میشه، یکی همون اباحاتی که از اول تشریع کرده بود، دوم بگید موضوعات مستحدثه، سوم تزاهم. از نظر امامینا تشریع تمام، تشخیص تمام، در مرحله اجرا هر آنچه که تشخیص داد که عند الله مهمه و باید تعمیم بشه اون رو میتونه انجام بده، نه محدود به ضوابط بگید تزاهمه، نه محدود به ضوابط عناوین مستحدثه است و نه محدود به احکام ترخیصی است. از نظر مثلهای تبریزی اینا هم باز در مرحله تشخیص و اجراست، ولی محدود به عناوین ثانویه و ضوابط تزاهمه بیشتر نیست. اینا هر سر کردن. خب پس این حرفی که آیه حائری، اشکال منو خوب روش فکر کنید، نمیگم بپذید، فکر کنید، گفته که اثبات نظریه منطقه الفراغ با این به دست میاد که وقتی که احکام اسلام قرار برای همه پدیده ها باشن، ما من فعل الا و له حکم، و از اون ورم همه احکام رو شارع درش نص نیاورده و یه سری از اینا تغییر میکنه، یه سری ها موضوعات مستحدثن، اصلا اونگه نبودن، یه سری ها بودن ولی شکل شرایطش عوض شده. پس ما باید منطقت الفراغ رو بپذیریم. این استدلال به نظر من استدلال تمامی نیست. اگر تنها راه برای حل این مسئله پذیرش دیدگاه شهید بگید سر بود، آره استدلال خوب بود، چون هممون میدونیم همه رو احکام داره، هممون میدونیم ثابت و متغیر داره، هممون میدونیم موضوعات عوض میشه. اما اگر تنها راه کار حل این قصه پذیرش پاسخ شهید سر بود، استدلال های حائری استدلال درستی بود، ولی تنها پاسخ این نیست، سه تا پاسخ هست. اون مال سنی ها رو بذارید کنار، اون که ماوردی میگه هیچی، دو تاش زیل همون نقطه اولایی که تعبیرشون چی بود، دو تاش زیل وجه اول قرار میگیره، یکی هم که مال شهید صدره، سه تای اینا این مشکل را حل میکنه. پس این نیست که از نظر دیگران این آقایی که الان قاطی کرده آسید کمال حیدری، ایشون هم مثلا در دفاع از منطقه الفراغ میگه تنها راه بقای شریعت در زمان ما پذیرش منطقه الفراغه، ولی با فقه جواهری یا نمیدونم آقای خویی هم سالم مسئله حل میشه. اینا درست نیست به نظر من، اونا هم دارن حل میکنن. یه وقت از تنها راه این، آره، اما اینا همه دارن این قصه را حل میکنن، اونا هم همینه. شما میری چیکار میکنی؟ میری نگاه میکنی در مالیات که راحت تر، مثلا گمرک کاش که میپرسی در مالیات میری اول مالیات هایی رو که امیرالمومنین گرفته بررسی میکنی، ضوابطی که بر اون مالیات حاکم بوده بگو به دست میاری. البته یه موضوع شناسی هم میخوای، مالیات الان و نیازهای الان حکومت رو هم میشناسی، بعد بر اساس اون ضوابطی که تو تشریح نکردی، شارع تشریح کرده بود، ضوابطی که تشخیص دادی حالا در مقام اجرا مونده. مثلا در مالیات خیلی ساده این کار انجام شده، کتاب قاطعت النجاج فی حل الخراج مال محقق کرکیه، اومده مالیات رو در زمان خودش حل کرده و در اختیار صفویه گذاشته که اینجوری مالا بید شاه طهماسب خراج میگرفت. محقق کرکی که اومد ایران هی میگفت این خلاف شهر اون خلاف شهره، شاه طهماسب که با حکومت خرج داره، بی خراج که نمیشه. خب تو هم که میگی حکومت باید باشه، تو بیا بگو چجوری خراج بگیری. بعد محقق کرکی کار کرد کتاب قاطعت النجاج فی حل الخراج رو نوشت که ضابطه قانونی خراجگیری دوره صفویه شد. حالا میگم 100% اجرا کردن، اون بحث دیگه ایه، بعد جایش بود ولی قانون این شد. حالا برحال ما هم میگیم این اتفاق افتاده و تو گروه اول هم همینجوری منطقه الفراغ پر میشه. نیومد جناب محقق کرکی تو اون کتاب بگه اینا حوزه ترخیص ها هستن، من مستقیما میام تشریح میکنم، نه، رفت روی خراج هایی که وجود داشت کار کرد، خراجی که موضوع مسئلهش بود کار کرد، ضوابط رو استخراج کرد، بر اساس اون ضوابط تشخیص داد که الان باید چگونه خراج گرفت. طبیعتا در مقام اجرا اختیارات خودش رو داشت و انجام هم میداد. دقت کردید؟ پس این نیست که تنها راه حل مسئله پذیرش منطقه الفراغ بوده، کما اینکه مثال مالیات مثال خوبی است که قبلا هم انجام شده. منتها خب اون نمیگم اون الان انجام شده، اون مال دوره صفویه بود و نیازهای حکومت صفوی و چیز الان است و نیازهای الان و حکومت الان، ولی ماهیت کار همون ماهیته، یعنی همون کاری که مثلا جزئی ساده شیخ انصاری تو ماتات انجام میده یا محقق کرکی تو قاطعت النجاج انجام میده، فقیه باید در همه بخش انجام میده. یه نمونه دیگه هم بگم برای امروز بس بشه، یه یادی از شهدا هم بشه، اینو بگم و بگم. شهید آیه این یکی از این فرماندهان اصفهانیه، نقل میکنه در مورد فتح نوبلعظرا، میگه و قضیه نوبلعظرا جوری بود که ما به صورت مستشاری اونجا بودیم، ولی نیروی مستقیم از ارتش سوریه اگه می‌خواستیم بریم برای نوبل زهرا نمی‌شد، خطا خالی می‌شد، بعد نیرو از ایران می‌بردیم. بعد با شهید سلیمانی گفتیم، ایشون با فرمانده نیرو زمین سپاه صحبت کردن، ما گفتم با فرمانده کل سپاه جز حالا اینو کار ندارن. در نهایت بعد ایشون گفت، شهید سلیمانی اینا گفته بود که من با آقا صحبت کردم، آقا گفته من اجازه میدم نیرو ببریم، ولی بین تاکتیک‌های مختلف جنگی تاکتیکی رو پذیرفته بود که کمترین تلفات انسانی رو بده و ولو هزینه‌های اقتصادیش بیشتر باشه. ببین این کار فقیه. فقیه قرار نیست بیاد تاکتیک عملیاتی بنویسه که نمیدونم حملتون مثلا آفندی مستقیم باشه یا آفندی احاطه‌ای باشه یا نمیدونم تمرکزتون رو آتش هوایی باشه یا تو توپخانه باشه. اینا چیزایی که خود این نظامیا بلدن. اما فقیه ضوابط جهاد رو میشناسه. ضوابط جهاد رو از کجا میشناسه؟ از تشریعات شارع. جنگ امروز هم باید بشناسه، ولی نمیتونه حاکم شهر باشه. چون اگه نشناسه هر چی نظامیا بهش میگه مثلا نمیفهمه اینا چی دارن میگن. باید جنگ امروز رو بشناسه که این حرفا نظامیا رو بفهمه. ضوابط شارع رو هم در جهاد بشناسه، بعد بتونه بگه در این زمان و مکان کدام یک از این تاکتیک های عملیاتی که شما نظامی ها با دانش نظامتون طراحی میکنید مطابق اراده تشریعی خداونده. که بعد ایشون گفته بود این هم سرتیپ چی بود الان زنده است، ایشون گفته بود که بعد که ما طرح رو گفتیم یه طرح بود که با تکیه بر آتش توپخانه بود و بعد رو اون مانور نمیدونم نیرو هوای چیز میشه اینا، بعد شهید سلیمان گفت که آقا اینو قبول کرده گفته این اجرا بشه، بعد چون طرح اولش هم تو دادی من چیزشو میدم به تو، یعنی این هماهنگیشو میدم به تو، تو انجام بده. که میگه بعد من اینا رو مثلا فرمانده میکردم ببینم آتیشو طراحی میکردم از این چیزا که خودشون میگن. ببین این حرف ما اینه. خب اینا منطق فراغ دیگه، تشریع رو تو انجام نداری که رفتی جهاد رو خوندی در نزدش ها چی هم بوده خوندی. البته جنگ امروز هم باید تا یه حدی بشناسید تا بعد وقتی نظامی هم میگن تاکتیک میگن بفهمید چی، بعد بر این اساس تشخیص میدی، در مقام تشخیص هم قابلیت داری. ادامه بحث ان شاء الله فردا والحمد لله رب العالمین. این جزوه آیه حائری تا صفحه 15 شو مطالعه کنید از ضوابط العامه. اون قسمت هم که من اشکال کردم روش فکر کنید.
شما صورت مسئله رو پاک کردید.
اصلا گفتم صورت مسئله رو اشتباه پاک کردید.
نه نه یه